سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی این برنامه. در این برنامه خطبه 161 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام خدمت شما عنوان میکنیم. خطبه ایست که محور این بر اساس خلافت و امامت هست و پاسخگویی به این که چگونه شد که این قدرت و خلافت از اهل بیت و امام علی علیه السلام گرفته شد و در دست نااهلان قرار گرفت. می‌فرماید این خطبه کلام حضرت امیر علیه السلام هست به بعضی از اصحاب که از اون حضرت پرسید کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، و نقل میکنن که این سوال و جواب و این خطبه در اثنای جنگ صفین بوده که امیر مؤمنان علیه السلام با اون افراد نابکار و طغیانگر در حال نبرد بودن. سوال این هست که یا علی، با اینکه شما عترت پیامبر، شما ائمه معصومین شایسته ترین افراد بودید به خلافت و حاکمیت، چه شد که این قوم شما رو از این مقام برکنار کردن و نگذاشتن قدرت و حکومت به دست شما برسه؟ در پاسخ این سوال که قضیه نسب خلیفه از سوی پیامبر و تداوم رسالت رسول در قالب امامت امام معصوم چرا به این روزگار افتاد و چنین شد که دیگران شما رو کنار زدند، حضرت فرمود یا اخا بنی اسد انک لقلق الوظین ترسل فی غیر صدد ولک بعد ذمامت السحر و حق المساله. اون شخصی که سوال کننده بود از طایفه بنی اسد بود. اینکه حضرت می‌فرماید ای برادر بنی اسدی، اشاره به قبیله اون شخصه. با تعبیر اینکه تو قلق الوزین هستی، اشاره میکنه که یه مقدار نامتعادل هستی، بر سر عهد و پیمان، بر سر معرفت استواری در تو نیست، مثل یک اسب سواری که اون زین و بند و آنچه که برش سوار میشه محکم نیست و اون رو جابجا میکنه، و یا اگر تیری میافکنه این تیر به خطا میره. این دو تعبیر اشاره به این هست که توی سوال کننده به راحتی تحت تأثیر شبهه های افراد و شبهه افکنان قرار میگیری و در موقع نامناسب هم سوال میکنی، و الان وقت جنگ هست، ما داریم میجنگیم، شما رفتی سراغ این مسئله. ولی در این حال و لکه بعدو، در این حال پاسخ میدم. حالا جواب حضرت امیر در مورد این سوال که چه شد که شما را کنار زدند این چنین هست. میفرماید اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبا والاشدون برسول الله صلی الله علیه و آله نوتن، علتش اینه که فانها کانت اثرتا شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین. این خلافت، این قدرت یک چیز مورد رغبت و علاقه بود که خیلی ها وسوسه میشن که به ریاست و قدرت برسن. والحکم الله، بالاخره خدایی هست و روز داوری هست و قضاوت. والمعود الیه یوم القیامه، بازگشت هم در روز قیامت به سوی خداست. یک روزی که محکمه عدل الهی برپا بشه، اون وقت معلوم میشه که حق با کی بود و قاسبان و نااهلان چه ظلمی در حق اهل بیت و در حق حق و عدالت و مردم روا داشتن.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
نمیخواستن و نمیتونستن نور ولایت خدا رو بر دلها ببینن. اونا همون گروه کافر پیشه‌ای بودن که پنبه غفلت در گوششون کردن تا از همون آغاز دعوت رسول خدا رو نشنون و حالا بعد از گذشت سالها از رسالت رسول خدا، کینه ی حق طلبی حضرت و هنوز در دل داشتن و با این کینه سراغ سرکوب خاندان رسالت و آل الله رفتن. و از همچین گروهی چه انتظاری میره جز نفاق و دشمنی و ظلم و خودخواهی؟ مولا علی علیه السلام در ادامه سخنانشون درباره حکومت دنیازده معاویه میفرمایند:
در ادامه خطبه حضرت میفرمایند و دع انک نهبا صیح فی حجراته. این تمسک به یکی از شعرهای امرؤ القیس هست. ماجرای طولانی داره که در کتابهای تاریخی ذکر کردن که کسی پناهنده به کسی میشه، مورد غارت قرار میگیره. حضرت فرماید که اون غارتگری رو که سر و صداش به همه جا پیچید اون رو رها کن. حالا این مسئله قصر خلافت و حق و ناحقی که در آغاز دوران پس از پیامبر انجام گرفته اون رو فعلا رها کن. و حلم الخطب فی ابن ابی سفیان، بیا سراغ مسئله مهمتر و خطیرتر و اون ماجرای پسر ابو سفیانه، یعنی ماجرای معاویه. یعنی الان اون بلا و گرفتاری که به وجود آمده، مهم اینه که به این قضیه بپردازیم که کسی مثل معاویه داعیدار جانشینی پیامبر هست با اون سوابقی که داره و با اون وضعیت فکری و اعتقادی که داره. میفرماید فلقد اضحکن الدهر بعد ابکائهی، روزگار مرا بعد از گریاندن خنداند. خب این حقیقتهایی که حضرت بیان میکنه و ماجراهای تلخی که در تاریخ اسلام پیش آمد که هر صاحب دلی، هر عارف دلسوزی بر این اوضاع و جریانات باید عشق بریزه و خون بگریه. خب روزگار از این بازیگری ها زیاد داره. روزگار مدتی مرا گریاند و الان مرا به خنده واداشته. ولا غروه والله، خب به خدا قسم مسئله هم نیست، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین هست. فیا له خطبن، مسئله مهمیه. بحران و انحراف مسئله قابل توجهیه. یستفرغ العجب و یکثر العود، این تعجب همچنان زمینش باقیه و این همه عود و انحراف و کجی داره توی جامعه زیاد میشه. حالا از اینها بگذاریم، چیه قضیه؟ حضرت میفرمایند که حاول القوم اطفاء النائره، حاول القوم اطفاء نور الله من مصباحه و صد فوارهی من ینبوعه. این قوم کوشش کردند که این نور خدا رو از اون چراغ فروزانی که نور افشانی میکنه خاموش کنن. خدای متعال مقرر کرده بود که نور حقیقت بعد از پیامبر از مصباح و چراغ اهل بیت نور افشانی کنه و جامعه از این نور افکن بهره مند بشن و چشمه زلالی در بستر تاریخ و جامعه جریان پیدا کنه که جامعه و امت اسلامی از زلال این چشمه سیراب بشن. اما این قوم، کسایی که با اسلام کینه دیرینه داشتند، اینها سعی کردند که این نور الهی رو خاموش کنند و این چشمه رو از سرچشمه بخوش کنند و مانع فوران این زلال سیراب کننده از سرچشمه باشند. و جدحو بینی و بینهم شربن و بیا، بین من و خودشان یک آبشخور وبا آلودی پدید آوردند. در ادامه خطبه حضرت می‌فرمایند حالا من منتظر این هستم که اگر قدرت در دست من استقرار یافت، فان ترتفع عنا و عنهم محن البلوا، اگر این مهنت ها و سختی های این آزمون سخت مرتفع و برطرف شد و این پیروان باطل شکست خوردن و حکومت در مسیر حق خودش استقرار یافت، احملهم من الحق على محضه، من این قوم رو، این جماعت رو، این امت رو حمل میکنم به حق محض، یعنی رفتاری که با اینها در جامعه خواهم داشت حق رو حاکم و ساری و جاری خواهم ساخت و از حق هم ذره عدول نمی کنم، حقی که محض باشه، آمیخته به باطل و انحراف نباشه. ولی و ان تکن الاخرى، اگر اوضاع جور دیگری شد، و من نتونستم استقرار بر حکومت حق داشته باشم و دیگران همچنان دنبال این متامع بودن و تسلیم حق نشدن و دور دست باطل افتاد، خب بر باطل گرایی اینها هم قصه نخور. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. این بخشی از آیه قرآن هست. دیگه حسرت و قصه اونها رو نخور. خدا واقف و آگاه و بصیر هست، شاهد هست، کارهای اونها رو میبینه.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه.
خدایا تا زنده ایم به چشمان ما قدرت دیدن مرز باریک حق و باطل رو بده و تا نفس می کشیم ما رو از اهالی حقیقت و یاران حق قرار بده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدا باشی.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که دستور پرتاب اولین موشک جمهوری اسلامی ایران عصر روز یک شنبه 19 اسفند 1363 به حسن تهرانی مقدم ابلاغ شد. حسن دستور انتقال موشک رو به موضع موشکی صادر کرد. گروه لیبیایی هم به سرپرستی سلیمان در محل مستقر شدند. همه منتظر گزارش هواسنجی بودند و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 22 بوم. آسمان صاف بود و ماه نصف نیمه کمجونی گوشه ی آسمون خود نمایی می کرد. همین نور کم رمق ماه هم در اون تاریکی بیابون نعمت بزرگی بود. نور موزه موشکی رو چراغ خودروها و چراغ قوه نیروها تأمین می کرد. اما نیروهایی که بالای کوه نگهبانی می دادن به جز نور ماه منبع روشنایی دیگه ای نداشتن. حسن تهران مقدم لحظه ای از فکر نگهبانا بیرون نمی اومد. با اینکه هوا صاف بود و برف نمی اومد، هوا سوز سردی داشت و ایستادن رو مشکل می کرد. حسن به سمت خودروها رفت. امیر حاجی‌زاده توی استیشن خاکی نشسته بود و از سرما می لرزید. حسن در استیشن رو باز کرد و گفت:
فکر کردم خوابیدی امیر، تو که اینقدر سرمایی نبودی، هوا به این خوبی.
همزمان با گفتن این جمله ها بخار از دهنش بیرون می زد. امیر حاجی زاده خندید و گفت:
حسن آقا، فکر کنم شما زیادی گرمایی هستی. از موشک چه خبر؟
حسن گفت:
بیسیم بزن به بهمن بگو همه منتظر نتیجه شما هستن. یکم بجنبین.
حسن بهمن را از زمان توپخانه و راه اندازی مرکز فنی توپخانه می شناخت. مرکزی که یکی از کاراش ساختن کاتیوشا و گلوله های توپ بود. بهمن آدم فنی بود، برای همین حسن اونو راننده و بیسیمچی گروهان هواسنجی کرده بود تا هم دورا دور مراقبشون باشه، همین که اگه مشکل فنی پیدا کردن کارشون را بندازه. حسن هم توی استیشن نشست و در بست. خودرو خاموش بود و دمای اون فرقی با بیرون نداشت. حسن به صندلی تکیه داد و چشمشو بست. امیر حاجی زاده چند بار با بیسیم بهمن رو صدا زد تا بالاخره صداشو شنید.
بگوشم برادر.
بهمن جان منتظر نتیجه این.
یه مشکل پیش اومده. بچه‌ها دارن رفع می‌کنن.
حسن چشم باز کرد و بیسیم از امیر حاجی زاده گرفت و گفت:
بهمن جان خودت وارد شو، وقت نیست. مفهومه؟
حسن گوشی بیسیمو به حاجی زاده داد و از خود رو پیاده شد. عده‌ای دور موشک جمع شده بودند. از دور معلوم نبود ایرانیان یا لیبیایی. فقط معلوم بود که مشغول گفتگو درباره موضوعی هستند. با اون نور کم و کلاه بافتنی که روی سر همه بود، تشخیص قیافه‌ها تا چند متری مشخص نبود. مخصوصاً که افراد لیبیایی هم لباس اوورکوت سپاه تنشون بود. حسن نزدیک‌تر رفت. بلالی و سیوندیان مشغول گفتگو با لیبیایی ها بودند. بحث بر سر این بود که روی موشک چی بنویسن. بلالی از خلوت بودن دوربر موشک استفاده کرد و روی اون شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشت. لیبیایی ها اصرار داشتند که روی موشک به جای شعار باید آیه‌ای از قرآن نوشته بشه. حسن حرفای هر دو طرف رو گوش کرد و گفت:
درسته، فقط نوشتن شعار روی موشک کافی نیست. باید آیه‌ای از قرآن هم نوشته بشه.
حسن رو به علی بلالی کرد و ادامه داد:
علی جان با همین خط خوبت بنویس و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
حسن تک تک نیروهاشو برای دعا جمع کرده بود. در تمام مدت دعا هم پشت سر نیروها نشسته و اشک ریخته بود. همه نیم ساعتی سرما رو فراموش کرده و دل به دعا داده بودند. لیبیایی ها با تعجب به حسن و نیروهاش نگاه می کردند. بعد از تمام شدن دعای توسل، حسن با بیسیم بهمن رو صدا زد. مثل دفعه قبل کمی طول کشید تا بهمن پشت خط بیاد.
بهمن جان مشکل حل شد؟
حسن میدونست که وقتی بهمن بگه حل شدنی نیست، بعیده به دست کسی دیگه ای حل بشه. از طرفی اگه جواب این مرحله به ظاهر پیش پا افتاده در نمی اومد، نمیتونستن موشک شلیک کنن و اون همه زحمت به باد میرفت. حسن تصمیم گرفت خودش پیش گروهان هواسنجی بره. اون موضع رو به امیر حاجی زاده سپرد و خودش همراه ناصر و سلیمان به ماهی دشت رفت. یک ساعت بعد صدای برگشتن خودروی فرمانده توی منطقه پیچید. امیر حاجی زاده، احمد و فرمانده گردان هدایت لیبیایی ها دویدن سمت خودرو. حسن و ناصر با چهره‌های گرفته و خسته پیاده شدند. سلیمان هم کلافه و ناراحت به نظر می‌رسید. امیر حاجی زاده جلو رفت و گفت:
چی شد؟ درست شد؟
ناصر در حالی که کلاه اوورکوتش رو روی کلاه پشمیش می‌کشید گفت:
نه بابا، بخار آب تو اون لوله‌ای که باید گاز هیدروژن رو به بالون برسونه یخ زده. بالونم بدون هیدروژن بالا نمیره. هر کاری کردیم که لوله رو گرم کنیم بی‌فایده بود.
مثل اینکه سرمون امشب طرف دشمنه. آخه اینجا موشک عمود نمیشه.
حسن نگران پرسید:
عمود نمیشه؟ آخه چرا؟
امیر گفت:
میگن روغن هیدرولیک گهواره سکو یخ زده.
حسن و سلیمان به سمت سکو رفتن. لیبیایی ها دور سکو بودن. اونا بعد از امتحان کردن روش هایی که به ذهنشون رسیده بود، خسته کنار سکو نشسته بودن. حسن آستین اوورکوتش رو کنار زد و نگاهی به ساعتش انداخت. لحظه ها به سرعت می گذشت. لحظه ای سرش رو به سمت آسمون گرفت. بعد رو به امیر حاجی زاده و بقیه کرد و گفت:
بچه ها جمع کنین بریم.
صدای ورزش صبحگاهی نیروهای آموزشی مثل هر روز صبح در پادگان شهید منتظری پیچیده بود. با اینکه نزدیک بهار بود، هوا سوز سردی داشت و سرما تا مغز و استخون نفوذ می‌کرد. برعکس هر روز قسمت پشتی پادگان سوت و کور بود. حتی حسن هم برای دویدن نیامده بود. همه وقت از آن صبح به پادگان رسیده و بعد از نماز از خستگی و بیخوابی بیهوش شده بودند. وقت زیادی نداشتند. چند ساعت بعد مجبور بودند بیدار بشن و مقدمات کارو آماده کنن و شب برگردن موضع. ساعت 10:30 صبح بود که کم کم زندگی به قسمت پشتی پادگان منتظری برگشت. حسینی تاش، معاون رحیم صفوی، سرزده به پادگان اومده بود. حسن تهرانی مقدم برای ورزش به محوطه پادگان رفته بود. تا اون از دویدن دور پادگان و سرکشی به کلبه همه بچه‌ها برگرده، امیر حاجی زاده از حسینی تاش پذیرایی کرد. حسن که اومد، اول گزارش دقیقی درباره مشکلات شب پیش داد. بعد رو کرد به حسینی تاش و گفت:
برادر حسینی، لطف کنین امشب همراه گروه موشکشی به موزه بیای.
حتما بیاین.
انشالله که امشب سرکاری نباشه.
نه آقا، من مطمئنم که امشب به لطف و اراده الهی موشک رو پرتاب میکنیم.
بیستم اسفند ساعت 9:30 شب بود که برای دومین بار کاروان موشکی از پادگان شهید منتظری راه افتاد. حسن از سلیمان سرپرست گروه لیبیایی خواسته بود که گروهان هواشناسی و از ساعت 7 شب توی ماهیدشت مستقر کنه تا اگه روشی که برای یخ نزدن دستگاه پیشنهاد شده بود جواب داد، گروه اصلی موشکی اعزام بشه. به نواب هم مأموریت داده بود اعضای اصلی گروهان نقشه برداری با خودرو زودتر به موضع برسونه. حسن تهرانی مقدم و حسینی تاش زودتر به موضع رسیدن. تازه پیاده شده بودن که حیدری جلو رفت و گفت
حسن آقا مژده بده، همین الان گروهان هواشناسی اطلاعات جوی رو اعلام کرد.
حسن لبخند زد و دست حیدری رو فشار داد، بعد رو به حسینی تاش کرد و گفت
برادر حسینی، حالا که گیر کار حل شده انشالله تا 2-3 ساعت دیگه موشک آماده پرتاب میشه.
حسینی تاش به ساعتش نگاه کرد، نزدیک 11 شب بود. صبر کرد حیدری بره، بعد رو به حسن کرد و گفت
میدونستی امشب تو منطقه هور قراره بچه‌ها عملیات کنن؟
آره، 8 گردان و 2 گروه از توپخانه هم قرار بود تو عملیات باشن.
حدس میزنم الان دیگه عملیات شروع شده باشه.
امشب قراره از همه طرف دشمن رو غافلگیر کنیم، یعنی شفیزاده هم الان درگیره.
عملیات بزرگیه، اگه پیروز بشیم گرگوبر صدتا میریزه.
حسن به بدنه سرد خود رو تکیه داد. حسینی تاش سر چرخوند و به موزه و تپه های اطرافش نگاه کرد و گفت
جای خوبی انتخاب کردیم، از هیچ جا دید نداره.
برادر حسینی، میدونی به چی فکر میکنم؟ شاید تو کار دیشب حکمتی بوده که پرتاب موشک امشب با عملیات زمینی همزمان بشه.
حتما هم میتونه. اگه این موشک بتونه کارش درست انجام بده خیلی عالی میشه. خودت میدونی که بعد از اینطور عملیات ها نیروهای بسی چجوری دیوونه میشن و میفتن به جون شهر.
آره، هر بار که ما عملیات میکنیم و پیروز میشیم نیروهای بسی تلافیشو سر شهرهای ما میارن تا هم مردمو بترسونن، همین که از نظر روانی شکستشونو در مرز جبران کنن. این دفعه هم حتما همین کارو میکنن.
حسینی تاش و حسن تهرانی مقدم همونطور که صحبت می‌کردند برای سرکشی قسمت‌های مختلف راه افتادند. هوا نسبت به شب قبل بهتر شده بود. هر کس طبق مسئولیتی که داشت در جای خودش قرار گرفته بود. قبل از اینکه نیروهای دوره 41 برای نگهبانی روی تپه‌ها برن، احمد اونا رو گوشه جمع کرد و گفت: دیشب یکی از نگهبان‌ها بالای تپه جا مونده بود و تا امروز که نگهبانای جدید سراغش رفته بودند، کسی متوجه نبودنش نشده بود. وقتی رفته بودن دنبالش گرسنگی و تشنگی امونشو بریده بود. چشاشو به سختی نگه داشته بود که خوابش نبره. با این حال 24 ساعت تمام بالای تپه مونده و نخواسته بود برخلاف دستور پست نگهبانیشو ترک کنه و پایین بیاد. احمد مکسی کرد و ادامه داد: بچه ها، دوباره میگم، هر لحظه امکان داره کومله ها جامونو پیدا کنن و همه ی عملیاتمون لو بره. باید چهارچشمی مراقب همه چی باشید و حواستون رو خوب جمع کنید. بعد از عملیات هم احتمال داره هواپیماهای دشمن بیان و اینجا رو بزنن. دو نفر یا حتی 3 نفری برید بالا و با فاصله 10-15 متر از هم بیستین و سعی کنین از دیدرس همدیگه دور نشین. برای عده‌ای تونستیم بیسیم پیدا کنیم، اما بیسیم به همه نمیرسه. 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از اینکه ما نفر زدیم همتون بیاید پایین. دیگه ما نیایم یکی یکی دنبالتون ها. مثل دیشب هم نشه که اینجا بمونین. اگه دیدین صبح شده و منوری ندیدین، بی زحمت خودتون بیاید پایین. بچه ها با خنده صلوات فرستادن و دو نفر به سمت جایگاه نگهبانیشون راه افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. ایران، ایران، ایران. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
خب روز شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم که دارید رادیو معارف رو میشنوید و همچنان پای برنامه‌های مورد علاقتون از این رسانه دینی نشستید. فرق شمایی که دارید رادیو معارف رو میشنوید با عزیزانی که دیگر رادیوها رو میشنون همینه که سطح آگاهی شما نسبت به مسائلی که در زندگی باهاش مواجه میشیم بسیار کارشناسی تر خواهد بود. هر برنامه‌ای که ما در رادیو معارف تهیه، تولید و پخش میکنیم شاید ساعتها، روزها، ماها پشت این برنامه فکر بوده، جلسه بوده و نوشته داره و تمام کلماتی که اون گوینده به کار میبره اون کارشناس میگه همش طبق اصول و قاعده است و کاملا به قول لاتین مدرن و آکادمیک، ولی ما معادل فارسیشو بگیم دانشگاهی و معتبر. سپاسگزاریم از همراهیتون. یک موضوعی رو میخواستم باهاتون در میون بگذارم، اون هم این موضوعه که ما توی زندگیمون گاهی اوقات کم میاریم، گاهی اوقات ممکنه که به ته خط برسیم و هم خودمون آزار بدیم هم اطرافیانمون رو. این نشون میده که ما برای زندگی خودمون ممکنه کامل نباشیم و ممکنه خودمون رو نتونیم ببینیم و نیازمند یک شخصی هستیم که از بیرون ما رو ببینه و ما رو قضاوت بکنه. و چقدر خوبه که اون شخصی که ما رو از بیرون میبینه متخصص باشه، آگاه باشه و با توجه به اون کفشی که ما پوشیدیم یا اون شرایطی که ما درش هستیم به ما راهکار بده و ما بریم جلو. اون اسمش مشاوره یا اسمش به قول لاتین یا غربی کوچ هست، یا معادل فارسیش رو بگیم مربی هست که ما رو میتونه دستمون رو بگیره، راهنماییمون بکنه و اون رضایتی که از اون لحظه زندگی داریم رو برای ما ایجاد بکنه. و با فکر خودمون، ما ذهنمون یه سری نقاط تاریک داره که اون دستورالعملی که برای زندگی خودمون بستیم شاید رفته اون پشت ذهن ما و ما با نوشتن اونها یا با بازگو کردن اونها برای یک مشاور میتونیم اون نقاط تاریک ذهنمون رو بهتر ببینیم و راهمون رو بهتر بازیابی بکنیم و بتونیم تو زندگیمون جلو بریم. انشاءالله که هممون در مسیر نور و سعادت باشیم و بزرگترین کتاب‌ها و بزرگترین گنجینه‌هایی که ما در این زمینه داریم میتونیم به قرآن اشاره بکنیم، به نهج البلاغه اشاره بکنیم، به صحیفه سجادیه اشاره بکنیم که یک کتاب روانشناسی کامل هست که اگر ما پای منبر اساتید بنشینیم شاید بتونیم به اون سرمنزل مقصود برسیم و بخشی از اون چالش‌های ذهنی ما حل بشه. یکی از منبرهایی که ما هر روز برای شما در نظر میگیریم و اون منبری که برای شما در نظر میگیریم یک موضوع رو پیگیری میکنه برنامه بربال سخن هست. برنامه بربال سخن هم که الان نزدیک پخشش هستیم، تقریبا یک دقیقه دیگه براتون پخشش میکنیم، حجت الاسلام المسلمین حامد کاشانی یک موضوعی رو میخوان بیان بکنند که شاید تو ذهن هممون باشه، شاید جوابشو داشته باشیم، شاید هم نداشته باشیم. این موضوعه، چرا خداوند مدام و مستمر طرفداران حق را یاری نمی کند؟ آقا چرا اون طرف اینقدر پول داره؟ چرا ماشینش مثلا بی ام وست، ماشین ما پرایده؟ چرا فلانی تو خونه قصر زندگی میکنه؟ چرا ما